برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت از جانب رهبر معظم انقلاب عصر امروز در مصلی امام خمینی تهران. محکومیت تجاوز مجدد آمریکا و حمایت ملت از نیروهای مسلح در تجمعات شبانه. تجمعات پاسخ قدرتمند نیروهای مسلح ایران به تجاوزات آمریکا. مراکز مهم پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت زیر ضربات موشکی و پهپادی سپاه و ارتش و دستور رئیس جمهور برای تضمین پایداری زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی. آقای پزشکیان، هیچ خللی در دسترسی مردم به داروهای اساسی و حیاتی ایجاد نشود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان و با سلام و درودی دیگر خدمت شما عزیزان شنونده همیهنان ارجمندم. از رادیو تهران صدای پایتخت با شما هستیم در بخش خبری که ساعت 9 بامداد. بنده درویش حسینی هستم و در این بخش خبری با هم نگاهی داخلیم داشت به مهمترین رویدادها. مراسم بزرگداشت قائد شهید از جانب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه با قدردانی از حضور میلیونی ملت مبعوث شده در بدرقه آقای شهید ایران اعلام کرد این مراسم بزرگداشت از امروز در شبستان مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد. حضور مردم در میادین و خیابانها پشتبانه‌ای فولادین برای حمایت از نیروهای مسلح است که ضربات دشمن را پیش از رسیدن در هم می‌شکند.
در مرام ایرانی ها بدعهدی جوابش دندان شکن است.
مردم ما پشتیبان هایی هستند برای همون نیروهای مسلحی که جواب دشمنمون رو دندان شکن بهشون میده.
آمریکا حرف دور رو متوجه میشه، اصلا نمیتونه عادی حرف بفهمه، پس باید جواب ضربه رو با ضربه شدیدتر بدیم.
هر ضربه‌ای که اونا میخوان به ما بزنن ما چندین برابرش رو بزنیم. این پاسخ بازدارنده هستش.
در حادثه دم توفا فرمانده بدن فرمان.
اینجا میدان جمهوری و 135 شب از حضور مردم در میادین و خیابان ها.
این مردمی که اینجا هستن یک لحظه دوست ندارن.
تو میخوای خودت رو میشه از زهرا عزیز بکنی؟
همینجور که اونا میزنن اینا 10 تا بشن
و صدای واحد مردمی از میدان برای نیروهای مسلح بزن که پشت هر ضربت تو چشمهای منتظر یک ملت نشسته است.
خودم و بچه‌مو فداتون میکنم، فقط شما وایسین جلوی آمریکا.
بجنگید نابودشون کنید و انتقام خون شهید ما رو بگیرید.
اینو وایسادم آبروی ما دارن دفاع میکنن، ما ازشون ممنونیم.
نیروهای مسلح سپاه پاسداران که انتقام شهیدمون رو بگیرن.
و این پشتیبانی مردم پولاد پنهان سنگرهاست که ضربات دشمن را پیش از رسیدن در هم میشکنند.
اینو بدونن کل جهان که ما مردم قطعاً پشتوانه نیروهای مسلحمون هستیم و تا ته درش هم باهاشون میمونیم.
علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا و یک سامانه راداری اخطار اولیه سیرم منهدم شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد رزمندگان غیرتمند نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر دو با رمز یا لسارات الحسین در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودکش آمریکا با حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی شیطان بزرگ در بحرین، مخازن سوخت آن ناوگان را به آتش کشیدند و رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه سیرم را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند. در این مرحله مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق‌های هدایت پذیر بدون سرنشین نیز به طور کامل نابود شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این هم اعلام کرد چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف موج دوم عملیات نصر دو قرار گرفت. در اطلاعیه سپاه آمده، ارتش کودک‌کش آمریکا در پی شکست شب گذشته در تنگه هرمز اقدام به حمله هوایی به ایستگاه‌های ساحلی و تعدادی مراکز نظامی دیگر در مناطق جنوبی کشور کرد. سپاه پاسداران تاکید کرد عملیات مقابله به مصر همچنان ادامه دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعی اعلام کرد دو فروند سوپر نفتکش متخلف در تنگه هرمز هم مورد اصابت قرار گرفته. در اطلاعی روابط عمومی سپاه آمده، ارتش تروریست آمریکا که از شکست‌های مکرر عبرت نگرفته است تلاش کرد تعدادی شناور را از مسیر غیرقانونی عبور دهد. در پی این تخلف، نیروی دریایی سپاه دو فروند سوپر نفتکش را که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز کشتیرانی را در این مسیر به مخاطره افکنده و عبور از مسیر مین‌گذاری شده را ترجیح دادند، مورد اصابت قرار داد و از کار انداخت. سپاه تأکید کرده همکاری با دشمن متجاوز و عبور از مسیر مین‌گذاری شده جز پشیمانی، خسارت و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد بحران جهانی انرژی نتیجه ای ندارد. سامانه‌های پدافند پیشرفته هوافضای سپاه یک فروند پهپاد MQ-1 را در تنگه هرمز منهدم کردند. پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شناورهای متخاصم آمریکا هدف حملات ارتش قرار گرفت. روابط عمومی ارتش اعلام کرده سامانه‌های ارتباطی، مخازن سوخت، سامانه پاتریوت، برج مراقبت و انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در کووید و در پی شرارت‌ها و تجاوزهای مکرر آمریکا علیه کشورمان هدف حمله پهپادهای انهدامی قرار گرفت. نیروی دریایی ارتش همچنین با شلیک موشک‌های کروز شناور متخاصم دشمن آمریکایی را هدف قرار داد. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ضربات ایران در پاسخ به تجاوزات و متناسب با سطح شرارت‌های دشمن عهدشکن، طراحی و با قدرت ادامه خواهد داشت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی ابهای عربستان در پاسخ به حمله عربستان سعودی به فرودگاه صنعا خبر داد. یحیی سری گفت هواپیماهای جنگی ائتلاف متجاوز سعودی با چند حمله هوایی فرودگاه صنعا را با هدف جلوگیری از پروازهای بشردوستانه هدف قرار دادند که در پاسخ یگان موشکی و پهپادی ارتش یمن فرودگاه ابها را با چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تمام شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده تا زمان رفع محاصره فرودگاه صنعا از عبور در حریم هوایی عربستان خودداری کنند.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت ایران همواره تامین کننده امنیت تنگه هرمز بوده است و در آینده نیز این گونه خواهد بود. آقای راقچی در پیامی در فضای مجازی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره دریافت 20% عوارض از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرد ایران که عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تامین می‌کند مستحق دریافت هزینه این خدمت است. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با کنایه گفت البته 20% رقم بسیار بالایی است، ما منصف‌تر خواهیم بود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت 42 مورد نقص یادداشت تفاهم اسلام‌آباد از سوی آمریکا را تشریح و اقدام فوری این شورا را برای پاسخگو کردن واشنگتن خواستار شد. آقای ایروانی تاکید کرده آمریکا تقریبا از همان آغاز و بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم تا کنون نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه به طور فعال و نظامند مبانی و ارکان اصلی آن را تضعیف کرده. نمایندی که کشور ما افزود واشنگتن با اعمال تحریم‌های جدید لغو مجوز فروش نفت ایران، تلاش برای ایجاد مسیر دریای موازی در تنگه هرمز و دیگر اقدامات تعهدات خود را نقض کرده است. آقای ایروانی با اشاره به پیامدهای این اقدامات برای صلح و امنیت منطقه از شورای امنیت خواسته در قبال این قانون شکنی ها مسئولیت خود را ایفا کند. سازمان بین‌المللی دریانوردی ایمو در واکنش به ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز اعلام کرد این سازمان با طرح واشنگتن برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مخالف است. سخنگوی این سازمان تاکید کرده هیچ مبانی قانونی برای دریافت عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد و ایمو همواره با چنین اقدامی مخالف بوده است. این موزه پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ مدعی شد آمریکا در ازای تامین امنیت تنگه هرمز 20% هزینه حمل و نقل برای محموله‌های عبوری دریافت خواهد کرد. سخنگوی ایمو همچنین گفت این سازمان منتظر ارائه جزئیات بیشتر درباره این پیشنهاد است. رئیس جمهور در نشست ویژه بررسی وضعیت دارو و منابع حوزه سلامت با تاکید بر استقرار نظام منطقی تجویز و مصرف دارو گفت مدیریت بهینه منابع مالی از الزامات شرایط فعلی است. آقای پزشکیان افزود هر گونه تعهدات جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد. رئیس جمهور در نشست ضمن بررسی روند تامین دارو، مواد اولیه و منابع مالی مورد نیاز دستورات لازم را به دستگاه‌های مسئول برای تسریع در رفع موانع، تقویت هماهنگی‌های بین بخشی و تضمین پایداری زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی صادر کرد. آقای پزشکیان گفت در شرایط حساس کنونی همه ظرفیت‌های اجرایی، مالی و مدیریتی کشور باید در خدمت رفع موانع تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار گیرد و هیچ خللی در دسترسی مردم به داروهای اساسی و حیاتی ایجاد نشود. آقای پزشکیان با بیان اینکه تامین داروهای اساسی، حیاتی و ضروری مردم با استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در اولویت قطعی دولت قرار دارد گفت در شرایط فعلی تخصیص منابع باید بر اساس اولویت‌های نظام سلامت انجام شود و تامین ارقام غیر ضروری و داروهای خارج از فهرست اولویت‌ها در مراتب بعدی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور همچنین خواستار نظارت مؤثر بر فعالیت‌های تجهیز، تأمین و مصرف دارو شده است. معاون وزیر نیرو به ادارات و نهادهای دولتی درباره افزایش مصرف برق هشدار داد. آقای رجبی مشهدی با اشاره به افزایش شدید دمای هوا در روزهای اخیر گفت پیش بینی می شود اوج تقاضای مصرف برق در پایان هفته به حدود 75,000 مگاوات برسد. آقای رجبی مشهدی افزود به همین منظور نظارت بر مصرف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی افزایش یافته و برق پرمصرف‌ها قطع می‌شود. وی ادامه داد برای حفظ پایداری شبکه محدودیت‌هایی هم در بخش خانگی اعمال می‌شود که تا 2 ساعت ادامه خواهد داشت و ممکن است 5 تا 7 هفته ادامه یابد. مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر هم گفته از 20 تیر به علت افزایش مصرف خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و با اطلاع رسانی قبلی اجرا شده. آقای رضا کفیلی افزود بر این اساس زمانبندی خاموشی‌ها از 2 روز قبل اطلاع رسانی می‌شود و مشترکان می‌توانند با سامانه برق من از برنامه احتمالی خاموشی‌ها مطلع شوند.
استفاده از دمای 25 درجه توی کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده نکردن همزمان دستگاهی که مصرف برقشون بالاست مثل ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اتو و غیره، اینا قطعا میتونه کمک بکنه. 10% کاهش فقط بخش خانگی در کشور معادل اینه که تامین برق بشن بالای حداقل 200 کارخانه سیما.
خدمات مترو و اتوبوس‌های تهران برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید. مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفته مترو همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید سه‌شنبه 23 تیر با اجرای تمهیدات ویژه عملیاتی آماده خدمت رسانی به شرکت کنندگان در این مراسم است. هادی زندافزود با توجه به پیشبینی افزایش حجم مسافران در این روز، قطارهای فوق‌العاده در خطوط و ایستگاه‌های منتهی به مصلی امام خمینی پیشبینی شده و در صورت نیاز ناوگان عملیاتی با حداکثر ظرفیت اعزام خواهد شد. همچنین اعزام قطارها متناسب با حجم لحظه‌ای تردد مسافران مدیریت می‌شود تا جابجایی شهروندان با ایمنی، سرعت و سهولت انجام پذیرد. روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است با صدور اطلاعیه از خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان گرامی جهت شرکت در این مراسم خبر داد. بر این اساس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت کنندگان گرامی ضمن تخصیص ناوگان مورد نیاز و تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم تا پایان مراسم نسبت به جابجایی شرکت کنندگان به میادین اصلی شهر اقدام می‌کند. بازسازی 96% واحدهای آسیب دیده ی جنگ رمضان در تهران. نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته از مجموعه 51724 واحد مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان عملیات ترمیم و بازسازی 96% پیشرفت داشته. آقای نصیری افزود واحدهای با خسارت جزئی 98% و واحدهای با خسارت متوسط 96% بازسازی شدند، اما روند مقاوم سازی و نوسازی واحدهای با خسارت شدید همچنان ادامه دارد. وی ادامه داد 206 خانوار در هتل‌ها اسکان دارند، 1787 نفر ودیعه مسکن دریافت کردند و بیش از 1151 میلیارد تومان کمک هزینه خرید لوازم منزل پرداخت شده. ارزیابی خسارت 12379 خودرو و 1052 موتورسیکلت نیز انجام شده و مناطق 4، 21 و 1 بیشتری میزان آسیب را به خود اختصاص دادند.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و زنان ایران امروز در مرحله حذفی رقابت‌های قهرمانی جهان در هانگژو چین برابر کرواسی و آلمان سفارش خواهند کرد. تیم مردان ایران دیروز در آخرین بازی از دور گروهی به مسافه ژاپن رفت و با برتری 3-0 برابر این تیم با 3 برد پیاپی و 9 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد و از دقایق دیگه در دور حذفی به مسافه تیم کرواسی خواهد رفت. در بخش زنان هم تیم والیبال نشسته کشورمون بعد از پیروزی برابر رواندا و کنیا نتیجه رقابت با چین میزبان رو واگذار کرد و در رده دوم گروه A ایستاد تا حریف آلمان تیم سوم گروه B در مرحله حذفی بشه. بازی تیم‌های والیبال نشسته بانوان ایران و آلمان پیش از ظهر امروز در هانگژو آغاز خواهد شد. دو تیم فینالیست این دور از رقابت‌ها در هر یک از بخش‌های مردان و زنان صاحب سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2028 لس‌آنجلس می‌شوند. تیم والیبال جوانان ایران با 3 برد پیاپی مقتدرانه به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در دور آخر مرحله گروهی مسابقات والیبال نوجوانان آسیا در هایکو چین، تیم پسران ایران 3-0 بحرین را شکست داد تا به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی و جمع 8 تیم برتر بشه. شاگردان عبدالرضا علیزاده پنجشنبه 25 تیر در مرحله 1/4 نهایی مسابقات به مسافه یکی از دو تیم کره جنوبی یا ژاپن خواهند رفت. مرحله نیمه نهایی 23مین دوره جام جهانی امشب آغاز میشه و یک پای فینال مشخص خواهد شد. در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا ساعت 22:30 دقیقه با قضاوت ایوان بارتون السالوادوری در ورزشگاه دالاس با هم روبرو خواهند شد. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی رو فردا شب دو تیم آرژانتین و انگلیس با قضاوت اسماعیل الفتح آمریکایی برگزار خواهند کرد. و بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، مهرداد محمدی هافبک تراکتور با فولاد خوزستان قرارداد امضا کرد. پارسا جعفری دروازه‌بان سالهای اخیر تیم ذوب‌آهن اصفهان به تراکتور تبریز ملحق شد. جواد آقایی پور مهاجم فصل گذشته سپاهان و آلومینیوم عراق به نساجی پیوست و قرارداد علی علیپور با پرسپولیس یک فصل دیگه تمدید شد.
با گزارش وضع هواشناسی و اوقات شهری خبرها را به پایان می‌رسانیم. اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرده ماندگاری هوای گرم در سطح استان تهران به ویژه مناطق شمالی از امروز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه پیش بینی میشه. همچنین افزایش دمای هوا به طور میانگین بین 2-4 درجه سانتیگراد خواهد بود. خانم جعفری کارشناس سازمان هواشناسی:
تا پایان هفته همچنان ماندگاری هوای گرم رو در سطح کشور داریم. حتی در بخشایی از جنوب و جنوب غرب کشور دمای هوا در گرمترین ساعت به بالای 50 درجه هم میرسه. طی 24 ساعت آینده دمای تهران هم در گرمترین ساعت به حد اکثر 40 درجه خواهد رسید.
از آن ظهر هم 12:10 روز خوش.
اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فوریت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمیتواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوین؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفس‌های منقطع می‌کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی‌وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و دو تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و دو تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام‌های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت: مامان، این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
یک دقیقه یک تغییر.
من برای اینکه گلدونا و باغچه کوچیکم سرحال بمونن، هر وقت فرصت میکردم بهشون آب میدادم. یه روز ظهر زیر آفتاب دیدم خاک زود خشک میشه و آب انگار خوب به ریشه نمیرسه. با خودم گفتم زمان آبیاری هم مهمه. آبیاری رو گذاشتم برای صبح زود یا غروب. گیاهام شادابتر شدن و من هم حس کردم مراقبتم دقیق تر شده. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
ایران ما چو خانه با مهر مادرانه، رمز فردای روشن مصرف همدلانه،
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
رسیدیم به یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه از استودیو صدای شهر رادیو تهران و باید عرض کنم حضورتون در ارتباط با موضوع امروز صدای شهر، ایمنی راکبان موتورسیکلت، ارتباط زنده برقرار کردیم با جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ، حضورتون سلام و درود و صبح خیر عرض میکنم.
به نام خدا، بندم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. البته من چند ماه قبل رئیس اداره تصادفات بودم، در حال حاضر رئیس مرکز برخط پلیس راهور هستم. و
درسته، مرکز جامعه برخط پلیس راهور تهران بزرگ. بسیار هم عالی، انشاءالله در هر پستی که هستید بدرخشید و مسئولیتتون به بهترین شکل انجام بشه. اما در راستای موضوع امروز، اولین سوال، امیدوارم پاسخ‌ها کوتاه باشه، شما آیا آماری دارید جناب سرهنگ راجع به اینکه کلاهای ناایمن چقدر باعث تصادفات جرحی یا خدای نکرده فوتی شده درباره موتورسیکلت سواران؟
خانم قربانپور عزیز، من میخوام استناد کنم به آمار پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی. بله. برابر آخرین آماری که اعلام کردن که در واقع بیش از 82% از علت فوت در راکبان موتورسیکلت ناشی از ضربه مستقیم به سر بوده و این آمار نشون، خب به حال از اون معاینه بالینی به حال در پزشکی قانونی حادث شده و نشان دهنده این هست که اگر کلاه ایمنی به سر باشه یقینا در اثر ضربات افراد فوت نخواهند کرد و یا اینکه اون میزان صدمات به طرز بسیار محسوس در واقع کاهش پیدا میکنه. حالا اینکه چه تعدادی از اینها استانداردهای لازم رو نداره، بودن مواردی که عنوان شده که خب اون کلاه به جهت سایزی مناسب سر نبوده و در ضربه از سر موتور سوار جدا شده و نتونسته اون عملکرد مناسب خودش رو داشته باشه. در هر حال بودن کلاه حتی با استانداردهای ضعیف هم باز میتونه پیشگیری باشه از اینکه اصلا نداشته باشن، یقینا خب خیلی بهتر هست.
بسیار عالی. اما جناب سرهنگ، شما مطلع هستید، بارها هم در همین صدای شهر من با شما هم کلام شدم، در بخش آسیب شناسی بسیار پرداخته شده به دلیل و عواملی که باعث میشه موتورسیکلت سوار از کلاه ایمنی استفاده نکنه، اما یه نکته بسیار مهم بحث اقتصادیه. آیا در جلساتی، در مشارکت هایی، در گفتگوهایی که داشتید با دیگر بزرگواران مرتبط با مسئولیت خودتون، آیا پیش آمده پیشنهاد بدید مثلا با ارائه کد ملی یا گواهی نامه یا مرتبط با این مجوزی داشته باشن موتورسیکلت سواران مثل رانندگان خودرو، برای گرفتن مثلا لاستیک خودرو یه کدی بهشون داده میشه یا سهمیه‌ای بهشون داده میشه، یارانه‌ای داده میشه؟ برای موتورسیکلت سواران نمیشه برای گرفتن کلاه ایمنی همچین کاری انجام داد؟
ببینید به این شکل ما پیشنهادهای زیاد و در واقع تصمیمات زیادی گرفته میشه که حالا از همون مبدأ که دارن خریداری میکنن یا همراه با بیمهشون باشه. این پیشنهادها زیاد داده شده. ما با این مرتب خانم قربانپور عزیز یک چالشی که ما باش مواجه هستیم این نیست که الان مردم توانایی خرید کلاه ندارن به خاطر این ازش استفاده نمیکنن. ما الان داریم موتورسیکلت سوارای زیادی رو که موتورهای خوب سوارن، کلاهای بسیار خوب و ایمنی هم دارن. کلاها یا پشت موتور آویزونه یا دسته موتور آویزونه
یا دست خودشون.
این افراده، یعنی من